سپاس فراوان از دوست فرزانه و بسیار ارجمند جناب آقای محمد خانی که من رو بیش از اون چه شایسته بود مورد نظر و لطف خودشون قرار دادن. اون چی که من کردم بر حسب یک نیاز حسی و عاطفی و علاقه بود که در درون خودم احساس کردم نسبت به هر مسئله ای. امیدوارم که بالاخره ایران همیشه زنده بماند و مردم ایران با آداب و رسوم درخشان خودشون بتوانند اون جایی را که شایسته و در خورشون هست در احیای فرهنگ این سرزمین بکوشند. مطالبی که به عرض عزیزان ارجمند خواهم رساند درباره سعدی هست و آداب و رسوم و باورهای مردم در نوشته‌ها و اشعار سعدی. با چند بیت از یکی از غزلیات سعدی سخنانم رو آغاز می کنم. ز حد گذشت جدائی میان ما ای دوست، بیا بیا که غلام تو ام، بیا ای دوست. سرم فدای قفای ملامت است چه باک، گرم بود سخن دشمن از قفا ای دوست. بناز اگر بخرامی جهان برآشوبی، به خون خسته اگر تشنه ای هلا ای دوست. به داغ عشق چنانم که گر اجل برسد، به شرعم از تو ستانند خونبها ای دوست. وفای عهد نگه دار و از جفا بگذر، به دوستی که نیم یار بی وفا ای دوست. به طوری که در یکی از قدیمی ترین نسخ که در کتابخانه ایندیانا آفیس هندوستان است و به شماره 874 ثبت گردیده، مشرف الدین مصلح الدین عبدالله نام سعدی ذکر شده است. سال تولد سعدی به درستی معلوم نیست. بین سالهای 605 تا 608 هجری قمری با آثار او تطبیق بیشتری دارد. در مورد زمان فوت او نیز اختلاف بسیار زیاد است، ولیکن 691 هجری قمری تا حدی مقرون به واقع به نظر می رسد. درباره زندگی سعدی به روایتی، چون شهرت مولانا ضیاءالدین مسعود ابن مصلح الدین کازرونی در طبابت به شیراز رسید، اتابک سعد ابن زنگی او را طلبید و ریاست مدرسی دارالشفاء شیراز را به نام مظفری بود که از اونهایی بود که اتابکان در فارس ایجاد کرده بودند به او سپرد. عبدالله که پدر سعدی است نیز با خانواده او به شیراز آمد و به اتکای مقام ضیاءالدین مسعود در دربار اتابک مقامی احراز کرد. عبدالله در نزدیکی کاخ سلطنتی اتابک، محل فعلی مسجد نو شیراز، خانه ای را خرید و خود و خانوادش در آن سکنا گزیدند. بد نیست یادآور شوم که در وسط کوچه‌ای که در پشت مسجد نو فعلی واقع است، خانه‌ای قدیمی که از قدیم الایام در شیراز معروف بود به خانه سعدی وجود دارد و در سالهای اخیر متعلق به مردی بود که او را شیخ غلام رضا علامه می نامیدند و او خود را ادعا می کرد که از احفاد و خانواده سعدی می باشد. طبق تحقیقاتی که وسیله کانون دانش پارس به عمل آمد، این خانه منزل پدری سعدی بوده است و شیخ سعدی مدتی در آن سکونت داشته. در سال 1352 شمسی قرار بود این خانه خریداری شود و به عنوان خانه سعدی تعمیر و درست شود و لوحه‌ای هم در جلو آن نصب گردد، ولی پیرزنی که وارث آنجا بود حاضر به فروش آن خانه نشد و مدتی به همان وضع باقی ماند. اکنون هم رو به خرابی می رود. پدر سعدی عبدالله در عمر درازی نکرد و زود درگذشت و او از سایه پدر و خانواده محروم شد و تربیت او در نزد خانواده مادریش قرار گرفت. در شیراز به تحصیل علم پرداخت و برای ادامه آن عازم بغداد شد و در آنجا در نظامیه بغداد که از مدارس معتبر آن روزگار و از جمله مدارسی بود که خواجه نظام الملک در بعضی از شهرها ساخته بود و بیشتر بزرگان در آنجا به تحصیل مشغول بودند، به تحصیل پرداخت و از محضر دانشمندان بزرگی مانند جمال الدین ابوالفرج عبدالرحمن ملقب محتسب نواده ابوالفرج ابن جوزی بهره می برد و از آن چنین یاد می کند: مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود و در همان زمان است که راه عرفان را می پوید. گویند جناب شیخ در طریقه سلوک از مریدان شیخ عبدالقادر گیلانی بوده است و جویای نام و سرشار از استعدادی شگرف به شیراز باز می گردد، ولی هنوز اسم و رسمی نداشته و نام بلند و آثار فخیمش جایی پیدا نکرده بوده است، چنان که در آثار چون جوامع التواریخ رشید الدین فضل‌الله و یا المعجم شیخ قیس رازی نامی و نشانی از سعدی وجود ندارد. زمانی که به شیراز میرسد از یک سو در میان درباریان اختلافاتی بوده و از دیگر سو سلطان غیاث الدین برادر جلال الدین خوارزمشاه به فارس استیلا یافته بوده و اتابک به شهر استخر پناه برده بوده است و قوم خونخوار مغول در حال حمله به مناطق دیگر ایران بودند و علارغم علاقه ای که سعدی به رخت افکندن در این دیار و ادامه حیات بی دغدغه داشته، زیر فشار شرایطی که اکنون از دایره تشخیص ما بیرون است ناگزیر شده شیراز یادگار محبوب خود را پشت سر نهد. دلم از صحبت شیراز به کلی بگرفت. وقت آن است که پرسی خبر از بغدادم. هیچ شک نیست که فریاد من آنجا برسد، عجب ار صاحب دیوان نرسد فریادم. سعدیا، حب وطن گرچه حدیثی است درست، نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم. بالاخره راه سفر پیش گرفت که 3-4 دهه به طول انجامید و در طی این سفر دراز به روایت جامی نقاط بسیاری از ایران و غیر ایران و دور و نزدیک را در نوردید. بارها معتکف خانه خدا شد، گاه به وعظ و خطابه پرداخت و با شیوخ بسیار و عرفا و حکما دیدار داشت و از مصاحبت و راهنمایانها بهره می برد، ولی که هرگز عشق شیراز او را فراموش نمی کرد. خوشا سپید دمی باشدان که بینم باز، سپید دمی رسیده بر سر الله اکبر شیراز. الله اکبر همونجا نزدیک ورودر و نزدیک ورودی شیراز بالای دروازه قرآن تنگه هست به نام الله اکبر. بدیده بار دگر آن بهشت روی زمین، که یار ایمنی آرد نه جور قحط و نیاز. سیر و سفر سعدی مقارن حمله خونخوار مغول در ایران بود، چه مغولان که در ستمکاری و خوناشامی دست وحشی ترین قبائل را بسته بودند، بی خیال و خونسرد مردان و زنان و کودکان کشورهای شکست خورده را به تیغ بیدریغ می سپردند، شهرستانها و روستاها را به آتش می کشیدند آبادترین سرزمین ها را به بیابان های روت اوریان مبدل می ساختند. طلوع دولت آنان نشانه پیروزمندی هرزه درایان بود. شرافت و اصالت به خاری در افتاده و ناپاکترین مردان به بارگاه این اربابان خونریز در سپردند، ره سپردند و به بهای خدمتگزاری نامبارک خیش از دولت و خواسته بینیاز شدند و برای جفا بر هم میهنان خود قدرت و اختیار فراکف آوردند. نقاطشون نیشابور، زادگاه خیام به دست آنان افتاد. سرهای کشتگان را از تن جدا کردند، در مجلس بنهادند، مردان را جدا، زنان و کودکان را جدا. آن روزها ایام کشتاری بیدریغ بود، در حالی که این چنین مصیبت و فتنه ای ایران زمین را از هر سو در بر گرفته بود، این شهر شیراز بود که بر دامن کوهستان‌های جنوب این کشور به طرز معجزه‌آسا از گزند فتنه آنان امان یافت و در سایه حکروایان کاردان خردمند سنن فرهنگی و تمدن والاگوهری را که از آثار پیشین به میراث گرفته بود به نسل‌های آینده سپرد. سر تا سر جهان اسلامی وحشت فرا گرفت. آنهایی که لطف بخت مددگارشان بود در برابر وحشتی باور نکردنی و مشهود روی بدینجا و آنجا آوردند. گروهی از قبیل سید نجم الدین دایه و جلال الدین مولوی در پناه سلجوقیان آسیای صغیر را گریختند و دیگرانی راه خطرخیز خیش را به شیراز که در سال 1148 هجری میلادی برابر 543 هجری قمری در فرمان اتابکان نیکندیش و سلغوری بود روی سپردند. در میان کسانی که نخست در قلمرو سعد بن زنگی و بعد از او در عهد پسر و جانشین ابوبکر سعد حیاتی نوین آغاز نهادند، نام شمس قیس، مؤلف مستندترین کتاب در صنایع نظم و نثر، در اینجا قابل یادآوری است. زمانی که سعدی در سال 654 هجری قمری به شیراز بازگشت، این شهر از برکت حکومت اتابکان و سیاست آنان آرام بود و خود در این باره می گوید: ندانی که من در اقالیم غربت چرا روزگاری بکردم درنگی، برون رفتم از تنگ ترکان. تنگ ترکان یکی از تنگه‌هایی است که بین شیراز، بین کازرون و بوشه قرار داره. برون رفتم از تنگ ترکان که دیدم جهان در هم افتاده چون موی زنگی. همه آدمی زاده بودند لیکن چو گرگان به خونخارگی تیز چنگی. چو باز آمدم کشور آسوده دیدم، پلنگان رها کرده خوی پلنگی. درون مردم نیک محضر، برون لشکری چون هژبران جنگی. چنان بود در عهد اول که دیدم، جان پر ز آشوب و تشویش و تنگی. چنین شد در ایام سلطان عادل اتابک ابوبکر سعد بن زنگی. و دامنه این آرامی ها به کلی برچیده شده بود و از تهاجم مغول به ایران و آن کشت و کشتارها در فارس خبری نبود. سعدی ابتدا در خانقاه شیخ کبیر معتکف گردید و در شیراز بی نهایت نور توجه و عنایت اتابک ابوبکر سعدی زعد زنگی قرار گرفت. اگر ببینیم سعدی در شعری خطاب به او میگوید: امروز کس نشان ندهد در بسیط خاک، مانند آستان درت مأمن رضا، واقعیتی غیر قابل انکار و بدور از غلوها و چاپلوسی‌های شاعرانه درباری است. توجه اتابک تا بدانجا به او معطوف شد که او را به معلمی فرزند خود و ولیعهدش سعد ابن ابوبکر برگزید. در همین ایام بود که سعدی به نگارش آثار جاودانی خود مشغول شد، تا زمانی که خواجه شمس الدین صاحب دیوان، وزیر آباخان، نسبت به شیخ ارادت ورزید و پولی برای او فرستاد. روزی با آن پول و سعدی به ساختن در ساختمانی و باقی برای خود در کنار قنات گازران مشغول شد و در آنجا خانقاهی و اقامتگاهی برای خودش بساخت و در آنجا تألیف و تصنیف را آغاز کرد. در سال 1823 پولی را که در آن زمان برای سعدی وسیله آنها فرستاده شده در حدود 8000 دینار آن زمان تسعیر کردند. باری محلی که سعدی آرزوی ساختنش را داشت ساخت، گفتنی است که چون معلم ولیعهد بود هر شب از قصر سلطنتی غذای مفصلی برای او می‌فرستادند. او کمی از آن را برمی‌داشت و بقیه را برای خوردن دیگران که بامداد به صحرا می‌رفتند و به ویژه خارکشان از آن استفاده می‌کردند به در خانه خود می‌نهاد. وقتی که شیخ اجل به جوار حق پیوست به نوشته کتاب شرط الازار جسد مبارکش را در بقعه خانقاهش در همونجا مدفون ساختند، ولی خانقاهش به همونجا باقی موند و از جاهایی بود که زائرین شیراز به اونجا نیز می‌رفتند و از آن دیدار می‌کردند. این خانقاه در تنگی در دامنه کوه پندج شیراز قرار دارد که هم اکنون به نام سعدیه مشغول است. ابن بطوطه که 57 سال بعد از مرگ سعدی به شیراز آمده میگوید روزی را به عزم زیارت پاک تربت شیخ به خانقاهش رفتم. این دیدار را چنین شرح میدهد: از مشاهدی که در بیرون شهر شیراز واقع شده، قبر شیخ صالح معروف به سعدی است که در زبان فارسی سرآمد شاعران زمان خود بود و گاهی در بین سخنان خیش شعر عربی نیز سروده است. مقبره سعدی در کنار چشمه رکن‌آباد که ایشون اشتباه کرده، رکن‌آباد اون محلی است که حافظ درباره شعر گفته، این هم چشمه دیگر است که امروز به نام سعدی مشهوره، که سعدی را زاویه چهارگوش با یک باغچه زیبا برای خود ساخته، شیخ حوضچه‌هایی از سنگ مرمر برای گازران ساخته که مردم به قصد زیارت مرقدش از شهر به آنجا می آیند و در سفره‌خانه‌اش طعام می خورند و لباس خود را می شویند و سپس باز می گردند و من نیز چنین کردم. آرامگاه سعدی از همان زمان بقعه و بارگاهی داشته که در زمان شاه عباس به حکم یعقوب ذوالقعد حکران فارس مقبره ویران و با خاک یکسان می گردد و این عمل ناپسند موجب خصم شاه شده او را به قتل میرساند. در سال 1187 هجری قمری کریم خان زند ساختمانی بر مقبره سعدی بنا نهاد و این مقبره وجود داشت. در سال 1347 انجمن آثار ملی عمارت کریم خانی را خراب کرد و به جای آن عمارت کنونی را بر روی همون شالوده کریم خانی ساخت. آثار سعدی بعد از بازگشت به شیراز که در سال 654 بود شروع به ایجاد شد و دیگر سعدی دل از شیراز بر نکند و به قول خودش بقیت عمر را به تألیف و تصنیف و سرودن و عبادت در خنج خانقاهش پرداخت. در سال 655 بوستان این اثر منظوم درخشان و عرفانی را نوشت و به اتابک ابوبکر سعد ابن زنگی تقدیم داشت، اثری سرشار از داستان‌ها و حکایت‌های دلنشین که دردم برای او شهرتی عظیم به وجود آورد که با گذشت زمان قرن‌های قرن روز به روز اون وسعت گرفت. دیگر گلستان است که در سال 656 نگاشته شده و آن نیز به همان اتابک تقدیم کرده است، اثری بی‌نظیر با چنان اعتباری که با وجود که نزدیک به 700 سال از تصنیف و تألیفش می‌گذرد هنوز تر و تازه و شاداب و سرشار از ظرایف ابدی و ادبی، هنری، اجتماعی، انتقادی و آموزشی و در عین حال معیار دقیق زیبایی و ارزش‌های حیرت انگیز زبان شیرین فارسی است و همانند ترکیب بند مشهور محتشم کاشانی درباره عاشورا با وجودی که بسیاری از ناموران عرصه ادب پای در وادی تقلید از سعدی نهادند، همگی پای در گل ماندند. گلستان نه تنها کتابی مسجع و مقفاست، بلکه اثری است منظوم و منصور با آمیزه از شعر و نثری شیرین و جذاب و حکایات دلپسند با نگارشی منحصر به فرد که از یک هارمونی جادوگرانه و تقلید ناپذیری که مقلدانش را زبون ساخته و جنبه هنری بدان بخشیده است بهرمند است. به دست فقها از سعدی نقل میکنم، به دست فقها جز گفتگوی نه، میان علما جز جستجوی نه، اگر به کعبه رسی جز سنگی نه، اگر به مسجد درآیی جز دیواری نه، اگر در زمینیان نگری جز مصیبتی نه، اگر در آسمانیان بینی جز حیرتی نه، نه در دماغها صفرایی نه در سرها جز سودایی، از روشنایی روز جزا جز آتشی نه، و از ظلمت شب جز وحشتی نه، از توحید موحدان جز آرایشی نه، و از الحاد ملحدان جز آلایشی نه، از موسای کلیم سودی نه، و از فرعون مدعی زیانی نه، اگر بیایی بیا که دربانی نه، و اگر می روی برو برو که پارسایی نه. و در گلستان نیز این اعجاز نصر او را به وضوح مشاهده می کنیم. در موزه خوش و خرم و درختان دلکش سر در هم، گفتی خرده مینا بر خاکش ریخته و عقد ثریا بر تارکش آویخته. ای هزاران جان مقدس فدای نعلین آن درویش باد، بشنو تا خود چه میگوید، در میدان مردان میا که آنجا جای آب خون روان است. شب شبه در بازار جوهریان جوی نارزد، و چراغ پیش آفتاب پرتوی ندهد، و مناره بلند در دامن الوند پس نماید. گلستان سعدی در سال 1634 1013 هجری قمری به همت آندره دوریه به فرانسه ترجمه شد که ظاهرا نخستین ترجمه این اثر ادب فارسی به فرانسه است. و نیز در همان قرن است که باید از لافونتن ذکر کرد، و هرچند وی قسمت اعظم قصه های خود را از ازوپ و سپس فدر اقتباس کرده، بازگویی چشمه های سرشار ادب خاورزمین است که در داستان های آن به طور مستقیم و غیر مستقیم بارور شده. بسیار از حکایات گلستان سعدی و کلیل الدمنه در آثار او بازگو شده است. ویکتور هوگو یکی از عبارتهای مقدمه گلستان را سراچه کتاب شرقیات قرار داده و سعی کرده در این حال اسلوب بیان خود را در این کتاب با معانی و مضامین سعدی که مظهر مشرق محسوب می شد بیاراید، و قبل از او گوته این کار را کرده بود. باری از آنجا که این هر دو کتاب آکنده از سخنان مغزدار و موجزی هستند که مکتبداران و آموزگاران مایل به تلقین آنان در نوآموزان خیشند، 700 سال برآمده که در آموزشگاه‌های سرتاسر ایران خواندنشان اجباری بوده است. و اگر بگوییم که این دو کتاب پس از قرآن مجید بیش از هر اثر دیگر در طرز تفکر ایرانیان کارگر افتاده، سخنی به گزاف نگفته این. بیش از 60 بار ترجمه و هر ترجمه به کرات چاپ شده است. بگذارید این واقعیت عینی را بپذیریم که بسیاری از حکایات و جملاتی که در متن گلستان آمده و نیز انبوهی از اشعار آن به زبان مردمی و عامیانه در بین همه فارسی زبانان ساری و جاری است، و بسیار از ضرب المثل های رایج برگرفته از کتاب گلستان است. گلستان با همه فخامت در بیان به صورتی ساده و شیرین در اخلاق و رفتار و آداب و باورهای اجتماعی مردم ایران جایی در خور کمال دارد. بسیار از ابیات حکایات بوستان نیز چنین است که در همین مقال به شرح آنها خواهم پرداخت. سخن از سعدی است و آثار او. این بزرگ مرد صرف نظر از بوستان و گلستان در غزل نیز طرحی نو درافکند و در این حال آن را به اوج کمال رساند. حافظ اعجوبه غزل پردازی و خواجوی کرمانی و امیر خسرو دهلوی همه به استادی او در فن غزل معترف هستند. نویسنده کتاب شیراز شهر عرفان معتقد است که سعدی غزل را که بیشتر تعبیر احساسات می کند بر قصیده که معمولا روی مقاصدی گفته می شود ترجیح داد و آن را شروع کرد. او بود که رای حافظ را فرو کوبید و این گونه شعر پارسی را بنیانی استوار بخشید. مثلثات اثر دیگر از اوست به زبان فارسی، عربی و محلی شیرازی. دیگر آثارش طیبات است که اون نیز از آثار درخشان اوست. اون چه در کل نسبت به آثار سعدی میتوان گفت این است که از یک سو در آن دوره وحشتناک تاریخی و پربلا آثارش زاده طبعی است پرنشاط که راز پیروزی را شناخته و از نامرادی ها به آسانی میگذرد و جانی شادی پذیر دارد و در برابر درد پایداری از پایدمی افتد، همچنین ناشی از درک عادی قوانین کریمانه است که نظام این جهان را در مهار خود دارد و سعدی همیشه در دل خواننده خود مراد می آفریند. این بوی روح پرور از آن کوی دلبر است، وین آب زندگانی از آن حوض کوثر است. ای باد بوستان مگرت نافه در میان، ای مرغ آشنا مگرت نامه در پر است. بوی بهشت می‌گذرد یا نسیم دوست، یا کاروان صبح که گیتی منور است. این قاصد از کدام زمین است مشک بوی، این نامه در چه داشت که عنوان معطر است. نکته بسیار مهم و واعظ اهمیت این که همه آثارش در بویژه گلستان و سعدی بستر خروش و حرکت موجی بیکران و توقف ناپذیر از مسائل دقیق کوچک و بزرگ اجتماعی است. در آثار او ما با زندگی، با جامعه، با خلقیات گوناگون آهان مردم و نیز گوناگونی اندیشه و دید و درک و تفکر و بینش اجتماعی و اعتقادات آنها و با حوادثی شیرین که در هر جا و در هر زمان به نحوی وجود می‌یابد روبرویم. گویی هرگز اندیشش از زندگی و روزگار جدا شدنی نیست. ما در حکایات و اشعار و رساله‌ها و داستان‌های منظوم او با واقعیات حیرت انگیز و انکارناپذیر روبرویم. به همین خاطر است که ارنست رنان منتقد هوشیار و صاحب نظر فرانسوی از روی انصاف می‌گوید سعدی واقعاً که از گویندگان ماست و ذوق سلیم و تزلزل ناپذیر او لطف و جاذبه خاص به آثارش می بخشد. لحن سخری آمیز پر عطوفت او که با آن معایب و مفاسد جامعه را ریشخند می کند، این همه اوصاف در نویسندگان شرقی به ندرت دیده می شود، او را در نظر ما عزیز می دارد. از همین روز که گارسید و تسی می نویسد سعدی تنها نویسنده ایرانی است که نزد توده مردم اروپا از هر نظر شهرت دارد. باری از آنجا به مردم مشاهده می کنیم که در تمام آثار خود دلبستگی خاصی به مردم نشان می دهد. در مثلثاتش که از سه مصرع شعر ترتیب یافته، مصرعی به پارسی، مصرعی به عربی، مصرعی به زبان محلی شیرازی همان زمان ساخته است. اینک به نمونهای از تأثیرات او در فرهنگسازی اجتماعی پارسی زبانان می پردازیم و به جرأت باید گفت که هیچ کدام از بزرگان پهنه ادب ایران و به ایران در فرهنگسازی اجتماعی مردم ما در طی قرون متوالیه نقشی و تأثیری چون او نداشته و ندارد. و اما جلوه های از آداب و رسوم و باورهای مردم در آثار سعدی. حق صحبت دیرین و آشنایی در میان مردم هم امروز که برای برداشتی معنوی نه حقوقی از کلمه حق استفاده می شود که عوارضی پیامدهای خوشایند و مهرامیز در پی و به دنبال دارد، مانند حق همسایگی، حق نمکخوارگی، حق خدمت، حق صحبت دیرین، و سعدی به دانها توجه داشته است و در آن روزگار این حق را عرفاً تثبیت شده را بیان می کند. دریغ صحبت دیرین و حق دید و شناخت که سنگ تفرق ایام در میان انداخت. سلطان خردمند رعیت نیازارد تا چون دشمن بیرونی زحمت دهد از دشمن اندرونی ایمن باشد. بنده را اگر به گناه شنی از نظر براند، حق خدمت دیرینش فراموش نکند. گفتا به عزت عظیم و صحبت قدیم، دم بر نیارم و قدم بر ندارم، مگر آنکه سخن گفته شود با عادت معلوف و طریق معروف. یاران قدیم و دوستان صمیم از کلمه حق خاموش شدند و حق صحبت دیرینه را فراموش کردند. درباره نذر و نیاز. پادشاهی را مهمی پیش آمد، گفت اگر انجام این حالت به مراد من برآید، چندین درم زاهدان را دهم. همچون حاجتش برآمد، تشویش خاطر برفت و وفای نذرش به وجود شرط لازم آمد. یکی از بندگان خاص را کیسه درم بداد تا بین بر زاهدانی قسمت کند. غلام عاقل و هوشیار بود، هر روز بگردید و شبانگاه به خدمت سلطان برآمده، درمها را بوسیده بر زمین نهاد و گفت چندان که طلب کردم زاهدی نیافتم. ملک گفت عجب، این چه حکایت است؟ آنچه من دانم در این شهر 400 زاهدند. گفت ای خداوند جهان، آن که زاهد است زر نمی ستاند و آن که می ستاند زاهد نیست. ملک بخندید، ندیمان را گفت چندان که مرا در حق درویشان ارادت است و اقرار، این شوخ دیده را عداوت است و انکار، و اگر راست خواهی حق به جانب اوست. زاهد که درم گرفت و دینار، زاهد ترزو یکی به دست دار. دخیل بستن و نیاز طلبیدن در زمان سعدی. مهمان پیری شدم در دیاری که مال فراوان داشت و فرزند خوب روی. شبی حکایت کرد مرا، با عمر خیش جز این فرزندی نبوده است. درختی است در این وادی زیارتگاه است که مردم به حاجت خواستن آنجا روند. شبهای درازی پای آن درخت بر حق بنالیدم تا مرا این فرزند بخشیده است. شنیدم که پسر با رفیقان آهسته می گفت چه بودمی اگر من آن درخت بدانستمی کجاست، تا دعا کردمی پدر بمردی. زمین بر شاخ گاو ماهی. در قدیم اعتقاد داشتند که زمین بر شاخ یک گاو ماهی جای دارد و در آغاز هر سال نو از این شاخ به آن شاخ ماهی قرار می گیرد. با بهره‌گیری از همین باور، سعدی در وصف عابدی می گوید اگر نظر به آسمان کردی تا عرش بدیدی، و اگر به زمین نگریستی تا پشت گاو ماهی. درباره فال و قرعه و نیت. قرعه زدیم و برآمد آیه رحمت، دوست برآمد مرا به طالع مسعود. بردهداری و اسیر گرفتن. در زمان سعدی بردهداری و اسارت در آمدن و به بردگی رفتن و خرید و فروش بردگان در بازار امری عادی بوده است. خود گوید از صحبت یاران شفیقم ملالتی پیش آمد، سر در بیابان قرص بنهادم و با حیوانات انس گرفتم تا به وقتی که اسیر فرنگ شدم، در خندق ترابلس با جهودانم به کارگل بداشتند. یکی از رؤسای حلب که سابقه معرفتی در بیان ما بود گذر کرد، بشناخت و گفت این چه حالت است؟ گفتم همی گریختم از مردمان به کوه و به دشت، که از خدای نبودم به دیگری پرداخت. قیاس کن که چه حالم بود در این ساعت، که در طویله نامردمم بباید ساخت. بر حالت من رحمت آورد، به 10 دینارم از قید آزاد کرد و با خیشتن به حلب برد. دختری داشت به نکاح من در آورد به کابین 100 دینار. مدتی برآمد، دختر بدخوی ستیز روی نافرمان زبان درازی کرد و عیش برا منقض داشتن گرفت. زن بد در سرای مرد نکو، هم در این عالم است دوزخ او. زینهار از قرین بد زینهار، و قنا ربنا عذاب النار. باری زبان به تعنت دراز کرد و همی گفت آن نیستی که پدر من تو را از قید فرنگ باز خرید؟ گفتم بلی، من آنم که به 10 دینار از قید فرنگم باز خرید و به 100 دینار به دست تو گرفتار کرد. بردهداری و بنده را نیز رسومی بوده است، از جمله علائمی که بندگی را مسجل می ساخته این بوده است که در گوش بندگان حلقه می کردند و این نشانه تسلیم محض در برابر صاحب بود و برده بودن صاحب حلقه. هر که فریاد رس روز مصیبت خواهد، گو در ایام سلامت به جوانمردی کوش. بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود، لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش. بندگان را نگزیر است ز حکمت نگریز، چه کنند ار بکشی یا بنوازی خدمند. رسم است که مالکان تحریر آزاد کنند برده پیر. قضاوت و کیفرها، مجازات هایی که در زمان سعدی اجرا می شده و نحوه قضاوت در اشعار سعدی پیداست. انواع مجازات های رایج آن روزگار را در نوشته ها و آثار سعدی می بینیم که بیشتر بر مبانی شرعی بوده است. قاضی ار با ما نشیند، برفشاند دست را، محتسب گر می خورد معذور دارد مست را. یکی از پسران هارون رشید پیش پدر آمد خشمناک، که فلان سرهنگ زاده مرا دشنام مادر داد. هارون ارکان دولت را گفت سزای چنین کسی چه باشد؟ یکی اشارت به کشتن کرد، دیگری به زبان بریدن، دیگری مصادره و دیگری نفی. هارون گفت ای پسر، کرمان است که عفو کنی، اگر نتوانی تو نیز دشنام ده، نه چندان که از حد بگذرد، که آنگاه ظلم از طرف تو باشد. به داغ عشق چنانم که گر اجل برسد، به شرعم از تو ستانند خونبها ای دوست. در یکی از حکایات گلستان به نوعی نحوه بعضی از قضات آن روزگار زیر سؤال رفته است. یکی از ملوک را مرضی بود که اعاده ذکر آن ناکردن اولاتر. طایفه از حکمای یونان متفق شدند که بر این درد دوایی نیست مگر زهره آدمی که به چندین صفت موصوف باشد. بفرمود تا طلب کردند، دیقان پسری یافتند بدان صفت که حکما گفته بودند. پدر و مادرش را بخوندند و به نعمت بیکران خوشنود کردند و قاضی نیز فتوا نوشت که خون یکی از آحاد رعایا ریختن سلامت پادشاه را روا باشد. پس جلاد قصد کشتن کرد. پسر رو سوی آسمان کرد و تبسم کنان زیر لب چیزی همی گفت. ملک پرسید که در این حالت چه جای خنده است؟ پسر گفت زیرا ناز فرزند بر پدر و مادر باشد و دعوی پیش قاضی برند و از پادشاه خواهند. اکنون پدر و مادر به علت حطام دنیا مرا به خون در سپردند و قاضی به کشتنم فتوا داد و سلطان مساله خیش در هلاک من همی بیند. اکنون مرا جز خدای عز و جل دیگر پناهی نیست. پیش که برآورم ز دستت فریاد، هم پیش تو از دست تو خواهم داد. سلطان را از سخن او دل به هم آمد و آب در دیده بگردانید و گفت هلاک من اولاتر که خون چنین بیگناهی ریختن. سر و چشمش ببوسید و در کنار گرفت و نعمت بی اندازه به او بخشید و آزاد کرد. آوردند که در همان هفته ملک شفا یافت. همچنان در فکر آن بیتم که گفت پیلبانی بر لب دریای نیل، زیر پایت گر بدانی حال مور، همچه حال توست زیر پای پیل. زبان از قفا کشیدن نیز از کیفرها بوده است. بفرمود دلتنگ روی از جفا، که بیرون کشندش زبان از قفا. از گفتار سعدی پیداست که هر قاضی در آغاز داوری هویت اشخاص را می نوشته. هر کس می خواهد باشد چو قاضی به فکرت نویسد سجل، نگردد ز دستار بندان خجل. سعدی در بیتی اصطلاحات قضایی را بدین گونه می گوید: روی عشاق را شرح نخواهد بیان، گونه زردش دلیل، ناله زردش یواست. زنجیر به گردن محکوم کردن و در شهر گردوندن و به دار آویختنش نیز از کیفرهای سخت بوده است. یکی از حکایات مجالس پنجم درباره برسیسا است. عابدی از قوم اسرائیل که هر سال چند هزار بیمار مبتلا، معیوب و به استسقا مبتلا گشته جمله را بیاوردندی و در حوالی صومعه او بنشاندندی، چون قرص آفتاب نور بر عالم منبسط کردی، برسیسا به بام آمدی و یک نفس مبارک بر آن معلولان دمیدی، مجموع به یک بار از آن خلاص یافتندی. که مرتکب گناه شد و چنین به کیفر رسید، هرچند مربوط به آن روزگار است. زنجیر در گردن برسیسا کردند، روی به شهر نهادند، فریاد از دل اهالی شهر برآمد که چنین حادثه ای شده. پس داری برزدند، برسیسا را برداد کردند. خلق ولایت که آب وضوی او را تبرک کردندی و به جای گلاب به کار بردندی و خاک قدم او را سرم آسا بر چشم کشیدندی، هر یک با دامنی پرسنگ آمده و تبرک به او زدندی. یکی از مجازات ها گل گرفتن بوده است. دو درویش خراسانی ملازم یک دیگر بودند و سفر می کردند. یکی ضعیف که به هر شب افطار کردی و آن دیگر قوی که روزی سه بار خوردی. اتفاقا به تهمت جاسوسی گرفتار آمدند. هر دو را در خانه کرده و در آن خانه را به گل برآوردند. بعد از هفته ای معلوم شد که بیگناهند. چون درب گشادند، قوی را دیدند مرده و ضعیف جان به سلامت برده و مردم در این حال به تعجب آمدند. حکیمی گفت اگر خلاف این بودی عجب بودی. ابزار جنگ و شکار و شادمانی پیروزی. جوشن بیار و نیزه و برگستوان رزم، تا روی آفتاب مؤسفر کنم بگرد. که جوشن زره سینه است و برگستوان جامعی بوده است که سواران آن را دربر می کردند و اسبان را نیز با آن می پوشندند. و از مؤسفر هم به معنی چیزی گویند که به رنگ زرد یا سرخ درآید. در شعری دیگر می گوید تا بار دیگر دبدبه کوس بشارت واوای درای شتران باز شنیدیم، که در این بیت سخن از برخواستن صدای کوس است و حرکت شادمانه به نشان پیروزی بر دشمن و نیز نوای زیبای زنگ اشتران کاروانها که نوید و بشارت بامدادی و رسیدن به مقصد به سلامتی به همراه دارند. و مراد از دبدبه حرکت پرشکوه بزرگان است همراه با سر و صدای نقاره. ناگفته نماند که کوس نیز از آلات موسیقی بوده که چون طبل نواخته می شده است. غزلی زیبا از اوست که از تیر و کمان و صید و جوشن و قلعه و جنگ و منجنیق و سنگ و حصار و اسارت همگی سخن گفته است. کمان سخت که دادان لطیف بازو را، که تیر غمزه تمام است صید آهو را. هزار صید شو دل پیش تیر باز آمد، بدین صفت که تو داری کمان ابرو را. تو خود به جوشن برگستوان نه محتاجی، که روز معرکه که بر تن زره کنی مورا. دیار هند و اقالیم ترک بسیارند، چو چشم ترک تو ببینند زلف و هندو را. حصار و قلعه و یاغی به منجنیق مده، به بام قصر برافکن کمند گیسو را. مرا که عزلت عنقا گرفتگی همه عمر، چنان اسیر گرفتی که باز تیهورا. سرگرمی و دلمشغولی های آن روزگار. در زمان سعدی لطیفه گویی در مجلس دوستان و روشن کردن مجمر و سوزاندن عود و اجرای موسیقی رسم و با بوده که اگر در آثار او از آنها به گونه یاد شده است. از جمله در این حکایت درویشی به مقامی درآمد که صاحب آن نفقه مردی کریم و نفس نیک محضر بود و طایفه از اهل فضل و بلاغت در صحبت او بودند. هر یک بذله و لطیفه‌ای چنانچه رسم ظریفان مجلس باشد همی گفتند. درویش راه پیموده و کوفته و چیزی نخورده بود. یکی از آن میان به طریق انبساط گفتش تو را هم سخنی باید گفت. گفت مرا چون دیگران فضل و بلاغتی نیست، چیزی نخوندم، اگر به یک بیت از من قناعت کنید بگویم. همگان به رغبت گفتند بگوی. گفت من گرسنه در برابرم سفره نان، همچون عزبم بر در حمام زنان. یاران بخندیدند و ظرافتش بپسندیدند و سفره بکشیدند و صاحب دعوت گفت ای یار، زمانی توقف کن که پرستاران کوفته بریان همی کنند. درویش سر برآورد و گفت کوفته در سفره ما گو مباش، کوفته را نان تویی کوفته است. که چنین پیداست که در آن زمان اصطلاحی که ما امروز به نام کشیدن غذا به کار میبریم کشیدن سفره میگفتند، که با توجه به گستردن آن و آماده کردنش برای صرف غذا درستتر به نظر میرسد. و نیزی که از غذاهای آن زمان را که کوفته است کم امروز در همه نقاط ایران با تفاوتهای در طبخ دیده میشود مشاهده میکنیم، و دیگر آن که آشپز را در آن روزگار پرستار میگفتند. وصف مجلسی را هم در این بیت که عطر عود در فضای آن موج میزند میخوانیم. آری خوش است وقت عزیزان به بوی عود، و از سوز غافلند که در جان مجمر است. زیبایی شناسی و آرایشگر و لوازم آرایش، اندام کشیده و بلند و سروگون، خال سیاه بر رخساره، ابروی کمانی، کمر باریک، موی بلند، دهان کوچک و ظریف، سیب زنخدان از جلوه های زیبایی شناسی و زیبایی نگاری روزگار سعدی است. این لطف بین که با گل آدم سرشته اند، وین روح بین که در تن آدم دمیده اند، این نقطه های خال چه موزون نهاده اند، وین خطه های سبز چه شیرین کشیده اند، بر استوای قامتشان گویی ابروان، بالای سر و راز خلال خمیده اند. با قامت بلند سنوبر خرامشان، سر و بلند و کاج به شوخی چمیده اند. سهر از چشم و زلف و بناگوششان دریغ، چین مؤمنان به سهر مبین بگرویده اند. زیشان توان به خون جگر یافتن مراد، که از کودکی به خون جگر پروریده اند. زنهار اگر به دانه خالی نظر کنی، ساکن که دام زلف بران گستریده اند. بر خاک رهنشستن سعدی عجب مدار، مردان چه جای خاک که در خون تپیده اند. در غزل دیگر گر جان طلبی فدای جانت، سهل است جواب امتحانت. کوته نظران کنند و حیف است تشبیه به سرو بوستانت. ابرو که تو داری ای پریزاد، در صید چه حاجت کمانت. گویی بدن ضعیف سعدی نقشی است گرفته از میانت. گر واسطه سخن نبودی در وصف نیامدی دهانت، شیرین تر از این سخن نباشد الا دهن شکرفشانت. مگر دهان تو آموخت تنگی، از دل من وجود من زمیان تو لاغری آموخت. دست گدا به سیب زنخدان این گروه مشکل رسد، که میوه اول رسیده اند. مراد میوه نوبر است. گل خوشبو که مورد استفاده سعدی در ابیات زیرین قرار گرفته، گلی بوده است بسیار نرم و شبیه خاک رس، که برای شستشوی موهای سر مورد استفاده بوده است. او در یکی از حکایات منظوم خود چنین میگوید: گل خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. بگفت تا من گلی ناچیز بودم، ولی چند مدتی با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. کی مخت نافرا که حقیر است و شوخگین، عزت بدان نهند که پر مشک اسفر است. کیمخ ظرفایی بوده است که از پوست خر یا پوست اسب تهیه می‌کردن، نافه رو، نافه آهو رو که به دست آورده بودن در اون می‌ذاشتن که عطرش بماند و زود از بین نرود. شوخگین هم یعنی چیزی که کثیف هست. میگه کیمخت نافه را که حقیر است و شوخگین، عزت بدان نهند که پر مشک اسفر است. مشک اسفر هم به معنی مشک بسیار معطر است. به خون خلق فرو برده پنجه، کین حناست. همین که حنا امروز تلفظ میشه، ندانمش که به قتل که شاطری آموخت. رنگ دست در نزد حناست، ز خون دل ماست، خوردن خون دل خلق به دستان تا چند. میوه نمیدهد به کس، باغ تفرج است و بس، جز به نظر نمیرسد سیب درخت قامتش. دشنام ها و درشگویی ها و نفرین ها. در میان آثار سعدی که شامل 20 دفتر است، کم و بیش دشنام ها و درشگویی های آن زمان دیده می شود، با توجه به اینکه حساب دفتر خبیثات از آنها جداست. وزیر غافل را شنیدم که خانه رعیت خراب کردی تا خزانه سلطان آباد کند. بی خبر از قول حکما که گفتند هر که خلق خدا را بیازارد تا دل مخلوقی به دست آرد، حق جل و علا همان مخلوق را برگمارد تا دمار از روزگارش در آورند. توضیح: ریشه های گوشت را دمار گویند. در دکان های کبابی و چلو کبابی گوشتی را که برای کباب آماده کردند، بدون همه رگ ها و ریشه هایش را با کار جدا می کنند. این رگ و ریشه ها را دمار گویند. از کسی روزگار برآوردن و در آوردن، او را بسیار عذاب دادن و سخت وی را شکنجه دادن مراد است. به درک واصل شدن. یکی از صالحان به خواب دید پادشاهی را در بهشت و پارسایی را در دوزخ. پرسید موجب این درجات چیست و سبب اون درکات چی؟ که مردم به خلاف همی پنداشتند. ندا آمد که این پادشاه به ارادت درویشان در بهشت است و آن پارسا به تقرب پادشاهان در دوزخ. چون دوزخ 7 درک داره، این مراد از اون کلمه استفاده شده و سیده سعدی. بدخواه در محاورات قشی از جامعه که هم امروز معروف به جاهلند و خود برانند که سیره جوانمردی دارند که گاه درست است و گاه نه، کلمه بدخواه به معنی عنوان و به جای دشمن به کار برده می شود. در زمان سعدی نیز چنین بوده است. چند گویی که بدندیش و حسود، عیب جویان من مسکینند، گه به خون ریختنم برخیزند، گه به بدخواستنم بنشینند. بدسگال که خبیث معنی می دهد، با همین معنا و مفهوم در آن زمان به کار برده می شده. پیش یکی از مشایخ گله کردم که فلان در حق من به فساد گواهی داده. گفت به صلاحش خجل کن، تو نیکو روش باش تا بدسگال به نقص تو گفتن نیابد مجال. خر شتر را چو شور و طرب در سر است، اگر آدمی را نباشد خر است. زهر مار شهی که پاس رعیت نگاه می دارد، حلال باد خراجش که مزد چوپانی است، وگرنه رای خلق است، زهر مارش باد که هرچه می خورد از جزیت مسلمانی است. لطیفه و طنز. سعدی شاعری سرشار از امید و شادی. فضای شعرش انباشته از این خصیصه پر ارزش و متعالی است. در کتاب طیباتش کم و بیش جرقه های این ویژگی دیده می شود، ولی غزلیاتش در کتبی که به صورت کلیات چاپ می شود معمولا نمی آورند. و حالان که در روزگار او این گونه اشعار رایج بوده، چنان که در مثنوی مولانا هست و نوشته های عبید زاکانی نیز سراپا طنز است، که در این مقال قاعدتاً باید غزلیات مورد بررسی قرار گیرند، ولی به کم و بیش طنزهای زیبایی او در سایر آثارش اشاره می کنیم. مریدی پیر را گفت که از خلق برنج اندرم، از بس که به زیارتم می آیند. اوقات مرا از تردد ایشان تشویش می باشد. گفت هرچه درویشانند وامی بده و هرچه توانگرانند از ایشان وامی بخواه که دیگر کسی به گرد تو نیاید. میگه با آن همه راستی که میزان دارد، میل از طرفی کند که زر بیشتر است. پارسا بین که خرقه در بر کرد، جامعه کعبه را جل خر کرد. پیرمردی لطیف در بغداد، دختر خود به کفش دوزی داد. مردک سنگدل چنان بگزید لب دختر که خون از او بچکید. بامدادان پدر چنان دیدش، پیش داماد رفت و پرسیدش که ای فرومایه این چه دندان است؟ چند خواهی لبش؟ نه انبان است. به مزاحت نگفتم این گفتار، هزل بگذار و جد از او بردار. خوی بد در طبیعتی که نشست، نرود تا به وقت مرگ از دست. دزدان دو گروهند، جمعی با تیر و کمان در صحرا، بعضی با کیل و ترازو در بازار. لقمان حکیم را گفتند حکمت از که آموختی؟ گفت از نابینایان که تا جای ندانند پای ننهند. مردیت بیازمای وانگه زن کن، دختر منشان به خانه و شیون کن. مرغ جایی رود که چی نبود، نه به جایی رود که چی نبود. دوست دیوانی را فراغت دیدار، برای دوستان وقتی باشند که از عمل فرو ماند. یکی از پادشاهان گفت هیچ از ما یاد می آید؟ گفتم بلی، هنگامی که خدای را فراموش کنم. دعا و قسم و شفیع آوردن به حق کعبه و آن کس که کرد کعبه به پا، که دار مردم شیراز در تجمل و ناز. هر آن کسی که کند قصد قبت الاسلام، بریده با سرش همچو زر و نقره و گاز. گاه گاهی بگذر بر صف دل سوختگان، تا سنایت بگویند و دعایی بکنند. کاروانی را در زمین یونان زدند و نعمت بیکران ببردند. بازرگانان گریه و زاری کردند و خدا و پیغمبر را شفیع آوردند، هیچ فایده نکرد. چو پیروز شد دزد تیره روان، چه غم دارد از گریه کاروان. که شفیع آوردن و اصطلاح زدن که به جای دزدی به کار می رود، ما در جملات مذکور می بینیم. به کلمات و اصطلاحات محاوره مردم، بسیار از کلمات و جملات و اصطلاحات ما عیناً همان است که در نوشته های سعدی است. از جمله زید و عمرو بکر، پادشاهی عابدی را طلب کرد. عابد اندیشید که دارویی بخورم تا ضعیف شوم، مگر اعتقاد پادشاه در من زیاد شود. آوردن که داروی قاتل بخورد و بمرد. آنکه چون پسته دیدمش هم مغز، پوست بر پوست بود همچو پیاز. پارسایان روی بر مخلوق، پشت بر قبله می کنند نماز. چون بنده خدای خیش داند، باید که به جز خدا نداند. تا زاهد عمرو زید و بکری، اخلاص مکن که شیدی. یار شاطر و بار خاطر، اصطلاحی است که عیناً مورد استفاده مردم و بیژ صاحب قلمان است. تنی چند از روندگان متفق به سیاحت بودند، شریک رنج و راحت. خواستم تا مرافقت کنم، موافقت نکردند. گفتم از مراک و کارم اخلاق درویشان بعید است، روی از مصاحبت مسکینان تافتند و فایده دریغ داشتند. و من در نفس خود اینقدر قدرت و سرعت می‌یابم که در خدمت مردان یار شاطر باشم، نبار خاطر. یکی از ویژگی‌های شعر سعدی نفوذ کلمات بسیار ساده و پیش پا افتاده است که او با که ما هنوز به دیده استخفاف بدان مینگریم. سعدی به زیبایی از آنها بهره جسته که این سوای اشعاری است که در مثلثات از زبان رایج عامه مردم شیراز آن روزگار بهره برده است و از سه مصرع آن یک مصرع آن به زبان کاملا محلی شیرازی است. خوشبخت آن که خورد و کشت، بدبخت آن که مرد و هشت. مرغ جایی رود که چینه بود، نه به جایی رود که چینه بود. اگر برکه‌ای پر کنند از گلاب، سگی در وی افتد شود منجلاب. جلوه های گوناگون از بعضی پدیده های اجتماعی در قرن هفتم به ویژه پدیده های وجود داشته که در آثار سعدی کم و بیش با آنها روبرویم. که البته بسیار از آنها از بیان رفته و بسیار کمرنگ شده و تعداد از آنها هنوز هم با همان حال هوا وجود دارند. کبوتران نامه بر، ای باد بوستان مگرت نامه در میان، نافه در میان، ای مرغ آشنا مگرت نامه در پر است. گدایان خرمن، اینان کسانی بودند که در فصل جمع آوری محصولات به هنگام خرمن کشی و توزیع گندم یا جو حاضر شده مقدار گندم یا جو طلب می کردند که معمولا هم دست خالی بر نمی گشتند. چه زارین معتقد بودند که بذل و بخشش به دینان موجب برکت خرمن می شود. از من نیایدان که به دهقان و کت خدا حاجت برم، که کار گدایان خرمن است. خوش چینی را بسیار شنیده و خونده ایم که بعد از اون که کش ورزان حاصل خود را درو می کردند و دیگر کاری به زمین نداشتند آن را ترک می نمودند. خوش چینان وارد کشخانی شده بوته های گندم یا جو که از دم داس گریخته و درونه شده بود بیچیدند و جمع می کردند و برای خود می بردند. اینان را خوش چین می گفتند. ای پادشاه سایز درویش وامگیر، ناچار خوش چین بود آنجا که خرمن است. و اما قسمت از ضرب المثل هایی که امروز همه ما در گفتار و گفتگوهای خودمون به کار میبریم برگرفته از اشعار سعدی، از نوشته های سعدی است که من به شرح تعداد از اونها میپردازم. بدون شک گروهی از ضرب المثل های رایج در میان فارسی زبانان برگرفته از حکایت ها و یا اشعار منظوم و یا نوشته های سعدی است. اینها معمولا به نحوی در اثری از او و به مناسبت های آمده اند که اساره آن اتفاق یا قضیه را در بر دارند. در واقع خواندن و تکرار آثار سعدی موجب این کار بوده است که در طی قرون متوالی استمرار یافته و آنچنان پذیرفته شدند که چنان که اشاره شد بخشی از ادبیات شفاهی فرهنگ مردم را در بر می‌گیرند که به ذکر نمونه‌های از آنها پرداخته می‌شود و شما می‌توانید در هر یک از این چه گفته می‌شود یکی از ضرب المثل‌ها را بیابید. دست بر هم زند طبیب ظریف، چون خرف بیند افتاده حریف. خواجه در بند نقش ایوان است، خانه از پای بند ویران است. مضمون هرچه به خود نمیپسندی بر دیگران مپسند مفهوم این بیت است. هرچه بر نفس خیش مپسندی نیست، بر نفس دیگری مپسند. شد غلامی که آب جو آرد، آب جو آمد و غلام ببرد. مدام دام هر بار ماهی آوردی، ماهی این بار رفت و دام ببرد. دو برادر که خدمت سلطان کردی و دیگری به سعی بازوی خود نان خوردی. باری برادر توانگر درویش را گفت چرا خدمت پادشاه نکنی تا از مشقت کار کردن برهی؟ گفت تو چرا کار نکنی تا از مزلت خدمت را یابی؟ که خردمندان گفتند نان خود خوردن و نشستن به که کمر زرین از پی خدمت به میان بستن و نزد مخلوق ایستادن. به دست آهن تفته کردن خمیر، به از دست بر سینه پیش امیر. گروهی از حکما در خلوت کسرا به مصلحتی سخن می گفتند و بوذر جمهر که بزرگ ایشان بود خاموش نشسته. گفتندش تو چرا در این بحث سخن نگویی؟ گفت وزرا بر مثال اطباء اند و طبیب دوا ندهد جز سقیم را. پس چون میبینم که روی شما بر صواب است، مرا بر سر آن سخن گفتن حکمتی نباشد. چو کاری بی فضول از من براید، مرا در وی سخن گفتن نشاید. اگر بینم که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینم گناه است. بزرگی بایدت بخشندگی کن، که دانه تا نیفشانی نروید. یکی پرسید از آن گم کرده فرزند، مقصود یعقوب پیامبر. یکی پرسید از آن گفت گم گشته فرزند، که ای روشن روان پیر خردمند. ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ به گفت احوال ما برق جهان است، یهی پیدا و دیگر دم نهان است، گهی بر تارم اعلا نشینم، گهی تا پشت پای خود نبینم. آن را که شهر نیست، همه شهر جای اوست، درویش هر کجا که شباید سرای اوست. ضرب المثل است درباره قلم در دست دشمن. ندانم کجا دیدم در کتاب، که ابلیس را دید شخصی به خواب. به بالا سنوبر به دیدار هور، چو خورشید از چهره میتاف نور. فرا رفت و گفته ای عجب، این تویی؟ فرشته نباشد بدین نیکویی. تو کین روی داری به حسن و قمر، چرا در جهانی بزشتی سمر؟ چرا نقش بندت در ایوان شاه، دژم روی کردست تو زشت و تباه؟ تو را سهمگین روی پنداشتند، به گرما به در زشت بنگاشتند. شنید این سخن بخت برگشت دیو، به زاری براورد بانگ و غریو. که اینی که بخت این نشکل من است، ولیکن قلم در کف دشمن است. برانداختم بیخشان از بهش، کنونم به چین می نگارند زشت. قصابی را درم چند بر صوفیان کرده آمده بود، یعنی طلبکار شده بود. هر روز مطالبت کردی و سخنهای با خشونت گفتی. اصحاب از تعنت او شکست خاطر می موندند و جز از تحمل چاره نبود. صاحب دلی در آن میان بود، گفت نفس را به طعام وعده دادن آسان‌تر است که قصابی را بدرم. ترک احسان خواجه اولاتر، که احتمال جفای بوابان. به تمنای گوشت مردن به، که تمنای زشت قصابان. حاتم طایی را گفتند از خود بلند همت‌تر در جهان دیده‌ای؟ گفت بلی، روزی 40 شتر قربانی کرده بودم و امرای عرب از هر خیل به مهمانی خوانده بودم. به گوشه صحرایی رفتم، خارکنی را دیدم که پشته خار فراهم آورده و آهنگ شهر کرده. گفتم ای پیر، چرا به مهمانی حاتر نروی که خلقی بر سماط او گرد آمدند؟ گفت هر کنان از عمل خیش خورد، منت از حاتم طایی نبرد. پس انصاف دادم و از جهت جوانمردی او را از خود برتر دیدم. قوت رأی آن است که دخل فردا را امروز به کار نبرد و کار امروز را به فردا نیفکند. اول اندیشه کن، اول اندیشه وانگهی گفتار، پای پیش آمده است پس دیوار. گفتم حکایت آن روباه مناسب حال توست، که دیدن لش گریزان و افتان و خیزان. کسی گفتش چه آفت است که موجب چندین مخافت است؟ گفت شنیدم که شیر را به سخره میگیرند. گفت ای صفیه لایعلم، شیر را با تو چه مناسبت و تو را با شیر چه مشابهت؟ گفت خاموش، که اگر حاسدان به غرض گویند که این شیر است و گرفتار آیم، چه راغم تخلیص من باشد و تفتیش حال من چه کسی کند؟ و تا تریاق از عراق آرند، مارگزیده مرده باشد. دوست مشماران که در نعمت زند لاف یاری و برادر خواندگی. دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و در مندگی. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. گاه ملاحظه می شود که بعض از ضرب المثل های عربی را سعدی به شعر فارسی در آورده. از آن جمله اند: نادان همه جا با همه خلق آمیزد، چون غرقه به هر چی دیده دست آویزد. که مفهوم الغریق و یتشبس به کل حشیش را یادآور است. و فت تأخیر و آفات، روز بازار جوانی چند روزی بیش نیست، نقد را با شی پسر کافت و تأخیر را. باری راستی را که می‌خواستم آثار سعدی و رابطه آنها را با آداب و رسوم و باورهای مردم و تأثیر شگرفشان را بر زندگی نسل‌های نسل پارسی زبانان هر چند گذرا و به اختصار در این گفتار بیاورم، ولی با پای نهادن به این وادی دیدم که پهنه کار و قلم و اندیشه و ذوق بی‌نهایت این بزرگ مرد در این زمینه آنچنان وسیع و گسترده است و آنچنان در طی صدها با زندگی و حیات مادی و معنوی مردم ایران در آمیخته است که حیرت انگیز است. و صدای او را به روایت سرآغاز گلستان باز شنیدم که در گوشم زمزمه می کرد. به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم دامنی پر کنم، هدیه اصحاب را چون برسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از کف برفت. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم.